بسم الله الرحمن الرحيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به یکایی که دوستان برادران و خواهران ایمانی و ایرانی حاضر در این محضر سلام میکنم و درود میفرستم و خداوند رو سپاس میگذارم بر توفیقی که برای حضور در این مجلس پیدا کردم. اگرم خداوند از گرد آوردن بندگان خود در مناسبتهای مختلف اغراض و مراداتی دارد، در تجمع این شب هم اهدافی مترتب است. امیدواریم که در تحقق آن اهداف توفیق لازم و کافی داشته باشیم. دوستان میزبان به من تکلیف کردن که در این مجلس در باب هویت دینی و فرهنگی سخن بگویم و چون موضوع مهم و لازمی است، من هم تشخیص دادم که خوب است در همین حوزه سخن برود و آنگاه نظریات دوستانی که در خارج زندگی می کنند نیز شنیده شود و در بنای بحث افسوده شود. توجه خود بنده به این مسئله مهم از چند مجرا حاصل شد. سالها پیش که به سمت دانشجو در دانشگاه لندن بودم و مدت چند سال در انگلستان زندگی می کردم، مسئله هویت برای من برجسته شد. به اهمیت این معنا توجه بیشتر کردم. آدمی مثل ماهی تا وقتی در آب است از آب نمی پرسد، اما هنگامی که در خشکی قرار گرفت آب به منزله یک سؤال، یک مسئله یا مقوله برای در خواهد آمد. وقتی که ما در میان ایرانیان هموطنان، همفکران، همدینان خود زندگی می کنیم، چنان اعتراف در بحر هویتیم که از هویت نمی پرسیم، سؤال نمی کنیم که ما که هستیم و چه جایگاهی رو در جهان یا در تاریخ اشغال می کنیم. اما وقتی که از دریای محیط زندگی خود دورتر می شویم و به وادی دیگری می رسیم و در جایگاه دیگری قرار می گیریم، این سؤال برجسته می شود. من به وضوح می دیدم، چنان که شما هم این درک رو دارید با من شریکید، که در محیط زندگی می کنم که نه عزای اونها عزای من است، نه اید اونها اید من است، نه تعطیل اونها تعطیل من است، نه زبان اونها زبان من است. به تدریج این فاصله رو احساس می کردم و به همین طرف از اون اعتباری در بحر هویت بیرون می آمدم و فاصله می گرفتم و شرط هر گونه نظر ابجکتیو فاصله گرفتن از موضوع مطالعه و تحقیق است و به همین طرف رفته رفته با معضله به نام هویت آشناتر و آشناتر می شدم. این ماجرا بود تا وقتی که پس از وقوع انقلاب اسلامی در کشور رفت آمد من به دانشگاه های خارج کشور و به جمعه های ایرانی که در خارج میزیستند بیشتر شد. داستان مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب به خارج کشور و اقامتشان در کشورهای مختلف داستان بلند و غم‌انگیزی است. ایرانیان در جستجوی هویت بودند، علی خصوص برای فرزندانشان دچار مشکل بیشتر بودند. من در خانواده های بسیاری از هموطنان در خارج کشور بودم، به سر بردم و روزها و شبهای کوتاه یا بلندی رو با دوستان همفکر ایرانی گذراندم. آدمی وقتی که به صورت یک اقلیتی در آمد دوباره احساس هویت در اون گل می کند. رضایت نمی دهد که در اکثریت نحل شود، حل شود. در باختن هویت به منزله مرگ است، یک مرگ اختیاری تلخ که آدمی دیر به آن رضا می دهد، مگر اینکه ناآگاهانه و ناخواسته به او تحمیل شود. به همین سبب عموم اقلیت ها وقتی که در محیط بزرگتری قرار می گیرند در جستجوی نوینی از هویت خود برمی آیند، خواستار حفظ آن می شود، خواستار انتقال آن به نسل‌های بعد، به فرزندان خود و به جوانترهای خود می شود. همین که خواستار حفظ و انتقال آن می شود، به این فکر می افتند که بدانند که هویت واقعا چیست، این چیست که آن را می خواهند و آنگاه بر سر آن هست که به دیگران منتقل کنند. این دغدغه میمون است، این نگرانی مبارکی است و سؤالی که اکنون هم برای ما مطرح هست و خوب است که هیچگاه نخسبد و شور و شوق آن فرو نمیشیند، سؤالی است منبعث از همین دغدغه و برخواسته از همین نگرانی. چند سال پیش من به دعوت یونسکو به فرانسه در یک کنفرانس فلسفی شرکت داشتم. از قضا عنوان اصلی این کنفرانس این بود که ما که هستیم. من برای اون کنفرانس مقاله‌ای تهیه کردم که بعداً به چاپ رسید تحت عنوان ذهنیت مشوش، هویت مشوش. در اونجا توضیح دادم و در پایان سخنانم هم به نکات وارد در اون مقاله اشارتی خواهم کرد. توضیح دادم که هویت ما، دستکم هویت فردی ما در گرو چیست، چگونه تکون و تشکل می‌یابد و راه تصحیح آن، راه نجات آن از تشویش و راه حفظ و انتقال آن به نسل‌های بعد کدام است. همه اینها حساسیت هاییست که همه ما داریم و باید داشته باشیم، به دلیل اینکه انسان بی هویت در واقع انسان بی انسانیت است. من در اون مقاله هم آورده بودم تنها موجودی که در عالم میپرسد که من کیستم آدمیست. حیوانات کیستی ندارند، چیستی دارند. در مورد حیوانات باید گفت آنها چیستند، در حالی که در مورد آدمیان است که سؤال از کیستی، سؤال از هویت می‌رود. و به همین سبب سؤال از هویت با آدمیت ما، با موجودیت ما و با تمام شخصیت ما ارتباط وثیق و مستقیم دارد. اون کس که نداند کیست، اون کس که نخواهد بداند که کیست، به واقع هیچ کس است، کسی نیست. کسی که می‌پرسد یا میخواهد که بداند، تازه به فکر تحقق اصیل وجود خویشتن افتاده است. هویت یعنی اینکه ما کیستیم و کیستی ما از کجا آمده است. ما در یک تعریف بسیار ساده اگر از ما سؤال شود که کیستی، قاعدتا یا از دین خودمان سخن خواهیم گفت، ما فی مثل مسلمانی، یا اگر پیرو دین دیگری هستیم آن دین رو نام میبریم، یا از وطنمون سخن خواهیم گفت، ما ایرانی هستیم، یا اگر عضو دسته و گروه سیاسی خاصی باشیم اون رو نام خواهیم گفت، ما عضو حزب فلانی، عضو حزب فلانی. هرچه این دلبستگی ها و پیوستگی ها عمیق‌تر و بیشتر باشد، رابطه اونها و نفوذ اونها در هویت و شخصیت ما بیشتر است. دیده کسانی رو که عضو حزبی هستند و از تمام جان به اون حزب دلبستگی دارند، اون پاره ای از هویت اونها رو تشکیل میدهد. گاهی در اثر از دست رفتن و فرو شکستن اون حزب، هویت و شخصیت عضو اون حزب فرو میشکند و در هم میریزد. من هیچ از یاد نمیبرم که در مطالعه ادبیات معاصر وقتی که با آثار بعضی از شعرهای خوب و نامبردارمان نگاه میکردم، آثار این شکست هویت و شکست شخصیت رو که ناشی از نوعی شکست سیاسی بود به وضوح می‌دیدن. خدا رحمت کند، نادر نادرپور شاهد بود که در آمریکا و در مغرب زمین از دنیا رفت، مهدی اخوان ثالث در ایران از دنیا رفت. این دوتا رو من به یاد میارم و به یاد شما میارم. هر دو نفر کسانی بودند که امید بسیار رو به پاره از جریانات سیاسی بسته بودند. به یک معنا هویت خود رو در گروه اون حرکت ها و اون جریانات نهاده بودند و علل خصوص امید بسیار به پیروزی نهضت ملی نفت در مصدق داشتند و همه چیز خود رو با او پیوند زده بودند. و وقتی که اون جریان شکست خورد، شما آثار یأس و شکست هویت رو در این شاعران که سخنگویان روزگار خود بودند به وضوح می توانید مشاهده کنید. در شعرهای نادرپور می بینید که شکست بال عقابم تپیده در شن گرم، نگاه تشنه من در پی سرابی نیست، دلم به پرتو غمناک ماه خرسند است که در غبار افق برق آفتابی نیست. این تصویر که تصویر فوق العاده تلخی است از آینده یک قوم و انعکاس تلخی نشسته در جان یک شاعر است، در آن واحد نشان دهنده شکستی است که بر هویت یک کس تحمیل شده است. و اخوان ثالث باز میگویند یک سال دیگر صبر کن تا دیگری پیدا شود، نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشتی اسکندری پیدا شود. در اون قطعه بسیار زیبایی او که در مزار آباد شهر میتفش بای مردی هم نمی آید به گوشتر مندان بی خروج و بی فقان در ناکان بی فقان و بی خروج، در اونجاست که میگوید که نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشتی اسکندری پیدا شد. حالا که این رو گفتم اجازه بدید تکمیلش کنم از شعرهای زمان خود ما، از شعرهایی که پس از انقلاب اسلامی ظهور کردند و باز تمام هویت تمام شخصیت خودشون رو گره به این جریان زدند و بعد دچار سرخوردگی شدند. ما عین همین انتقادها و عین همین انعکاسها رو داریم. شاید شما نام حسن حسینی از شعرهای خوب این دوران رو شنیده باشید، شعرهای بسیار خوبی در دوران جنگ میگفتی. میروم مادر که اینه کربلا میخاندن، از دیار این دیاری آشنا میخاندن. همین شاعر چند سال بعد وقتی که دوچار یأس شد، دوچار شکست روحی شد، اشعار دیگری سرود. کارگردانان بازی باز با ما جر زدند، پنج نوبت را به نام کاسب و تاجر زدند. من ز پا افتادن گلخانه ها را دیدم، بال ترکش خورده پروانه ها را دیدم. خانه دلهای ما را باز پشت خالی کرد و رفت، ناگهان برق محبت اتصالی کرد و رفت. ماجرا این است، آری ماجرا تکراری است، زخم ما کهنه است اما بی نهایت کار است. من شاعر جوان دیگری رو به یاد می آورم به نام علیرضا قزوه که باز او رو من از دوران جنگ می شناسم. شعرهای بسیار بسیار لطیف و زیبایی در باب جنگ، در باب انقلاب می گفت. در همین آدم بعدها دوباره وقتی که یأس‌ها و سرخوردگی‌ها و افسردگی‌ها به حوادث غیر قابل تحلیل به او رو آوردن، اشعاری گفت که حکایت از همان تحشیر درون رو میکرد. با وجود خیش نالیدم چو ابری که قرار گفتم، ای باران که میکوبی به تبل بادها، این بکوب اما به آن عاشق ترین عاشق، بگو زندگی ای زنده تر از زندگی در یادها. سخت گمنامی اما ای شقایق سیرتان، کیسه می دوزند با نام شما شدیادها. با شما هستم که فردا کاسه سرحالتان خشت می گردد برای عافیت آبادها. گذشته از اون که این عبیات حکایت از تحولی نشیب و فرازی در تاریخ قومی میکند، نشان دهنده اون هم هست که اگر آدمی همه هویت خود رو در گروه یک جریان زود گذری به گذارت، دچار چه درمان و چه شکست هویتی خواهد شد. همین اینها اهمیت و حساسیت داستان هویت رو نشان میدهد. حالا بگذارید من قدری در عقب برگردیم. من مفتخار رو در باب هویت دینی و اون کار در باب هویت فرهنگی و ایرانی به عرض شما برسانم و به تعبیر این درجهی که در باب سخنرانی پخش شده است در بخش آخر هم به چاره اندیشی بپردازم. شاید از قدیترین عناصر هویت بخش در تاریخ بشر عنصر دین بوده است. قبل از اینکه اندیشه ناسیونالیسم یا اندیشه تمدنی پدید بیاید، قبل از اینکه سیاستمداران یا فیلسوفان مقوله‌ای به نام ملیت یا تمدن رو اختراع کنند و مطرح کنند، عمده‌ترین عاملی که آدمیان رو همبستگی می‌بخشید، در کنار یکدیگر می‌نشاند و به آنها هویت می‌داد، عامل دین بود. این همی که گاهی از تعصب دینی سخن می رود، نباید تنها به چهره منفی و مضمون آن نگریست. به این هم باید نگریست. آدمی بر سر چیزی تعصب می ورزد که اون چیز به جان او گره خورده باشد. چیزی که با آدمی فاصله دارد، انسان در اثر سر او جان خود رو نمی گذارد، وارد نزاع نمی شود، خون خود رو نمی ریزد. این نشان می دهد که دین چنان در جان افراد رو خیلی می کند که حاضرند که به پای اون همه چیز خود رو بدهند. ممکن است ما نام این رو تعصب بگذاریم، اما تعصب همیشه بر اثر آن رو می دهد که چیزی با آدمی یگانه می شود، همه ی ظرفیت وجود او رو پر می کند و به او هویت می بخشد، به طوری که وقتی که به دین کسی لگد می زنند و این که به تمام شخصیت رو لگد می زنند، وقتی دین کسی رو از اون میخواهند به ستانند و این تمام شخصیت او رو از اون میخواهند به ستانند، چنین یگانگی، دینیت و وحدتی بین این دو مقوله حاصل می شود و در طول تمام تاریخ این اتفاق افتاده است. ما نمیدیدیم که دو دانشمند بر سر تئوری‌های فیزیکی یا شیمیایی با یکدیگر بجنگند، وارد جنگ خونی می‌شوند. ندیده‌ایم در طول تاریخ که تئوری‌های علمی مکتب‌های انسانی پدید بیاورند و آدمی‌ها برای آدمیان برای آنها فداکاری بکنند، اما مکتب‌های دینی چنین بوده‌اند. و این نشان می‌دهد که یک عنصر هویت بخش در تاریخ که آدمیان خود رو با اون معرفی می کردن و یگانه می دیدن، عنصر دین بوده است. وقتی که از آنها می پرسیدید شما کیستید، در مقام تعریف می گفتن ما مسلمانیم یا مسیحی یا زرتشتی و یا سایر ادیان. این مطلبی نیست که ما بتوانیم به آسانی از کنار آن بگذاریم. اما یک نکته مهم در اینجا گفتن است و اون نکته مهم این است که ادیان اصالتاً برای بخشیدن هویت نیامده‌اند، بلکه برای ارائه حقیقت آمده‌اند. پیامبران همه آمدند تا حقایقی رو با مردم در میان بگذارند، اونها رو با اسراری از پشت پرده آشنا کنند، چیزهایی رو برای آنان به ارمغان بیاورند که خودشون به دست خودشون نمیتوانند به دست بیاورند. پیامبران به تعبیر مولانا او شفیع است، این جهان و آن جهان، این جهان زیدین و آنجا زیجنان، این جهان بوجست که تو رحشند و آن جهان بوجست که تو محشند. پیامبران شفیعان خداوند بودند، در این جهان از خداوند میخواستن که راه رو به مردم نشان بدهد، در آن جهان از خداوند میخواهند که راه به بهشت رو به مردم نشان بدهد. واسطه های فیض و برکات الهی هست و ما واندار آنها هست. در درجه اول وقتی که به معراج میرفتن، وقتی که در تجربه دینی حضور میرفتن، به شرکت میکردن و اونگاه باز میگشتن، ارمغانهایی رو که گرفته بودن با مردم قسمت میکردن. حقایقی رو با مردم در میان می نهادند. این حقایق در درجه اول برای متحول کردن جان و مغز و طرز فکر مخاطبان اونها بود. بعد از این که روح آدمیان و فکرشان متحول می شد، اونگاه هویت و شخصیت تازهی پیدا می کرد. یعنی تکون و تحول هویت ناشی از درآمدن حقیقت بود، مترتب بر او بود و جنبه ثانوی داشت نه جنبه اول. پیامبر اسلام هم همین کار رو میکرد. ایشان وقتی که تعالیم قرآنی و وحیانی رو با مردم در میان نهاد، به هیچ وجه نگفت که میخواهد تمدنی بسازد، به هیچ وجه نگفت که میخواهد هویت تازهی به مردم بدهد. تنها سخن او این بود که آمده است تا حقایقی رو علل خصوص در مورد زندگی دومی که ما خواهیم داشت در اختیار ما بگذارد. اما همین حقایق رفته که در کنار هم نشست، برای نسلهای بعد بدن به هویت شد. مخاطبان مستقیم پیامبران دینی رو که انتخاب می کردن یک فعل بود، یعنی به انتخاب خود با اقدام مثبتی که به عمل می آوردند اون دین رو برمی‌گزیدند. اما وقتی که اون دین دوام و تحقق و تقرر پیدا می کرد، به نسل‌های بعدی به صورت یک میراث منتقل می شد. عموم ما که مسلمانی به خود رو کمتر با انتخاب آگاهانه و عالمانه برگرفته. علل عموم میراثی است که از گذشتگان در اختیار ما قرار گرفته است. برای پیشینیان، برای مخاطبان مستقیم پیامبر یک کسب بود، اون رو به دست می آوردن، اما برای بعدی ها یک میراث شد. برای مخاطبان مستقیم پیامبر یک فعل بود، برای آیندگان و نسل‌های بعدی یک انفعال شد. برای مخاطبان مستقیم پیامبر یک حقیقت بود، برای بعدی‌ها آیندگان بدل به یک هویت شد. مسلمانان نخستین وقتی که حقایق اسلامی رو اختیار کردند و پذیرفتند و گردن نهادند، با این گردن نهادن امتی رو با هویت تازه و ویژه پی افکندند. آنگاه این امت تداوم داشت و هویت نخستین به نسل‌های بعدی منتقل شد و به این ترتیب از یک حقیقت باطنی یک صورت هویت ظاهری سر برکشید و این صورت هویت ظاهری بود که جریان مداوم تاریخی پیدا کرد و به صورت یک سنت دینی درآمد. دنیا را متفاوتان پر کردند. اگر این عالم پر از ابن سینا ها بود، پیامبران هم به گونه دیگری با مردم سخن می‌گفتند. اساساً زندگی شکل دیگری داشت. پیامبران با متوسطان سخن گفتند و متوسطان احکام ویژه خود رو دارند، یعنی یک کسب رو بدل به میراث می‌کنند، یک حقیقت رو بدل به هویت می‌کنند، یک فعل رو بدل به انفعال می‌کنند و هیچ گزیری و گریزی از این ماجرا نیست. هر اتفاقی بیفتد، خدا هم در میان مردم بیاید، از وقوع این حادثه گریزی نیست، یک امر اجتناب ناپذیر است. اکنون اون چه که به نام هویت در اختیار این هویت دینی در اختیار ما قرار گرفته است، علل عموم به انتخاب ما نبوده است. نادرند کسانی که دینشون رو خودشون انتخاب کنند، نادرند کسانی که محققانه در وادی دین قدم بگذارن و حقیقتاً به اعتقاداتی رو که به عمق اونها و به صحت اونها پی برده‌اند برای خود برگیرن. من از این بابت کسی رو ملامت نمی کنم، فقط واقعیت رو می گویم. ما آدمیان متوسط در عموم کارهامون مقلدیم. جنبه های تحقیقی در عموم رفتارها و افعال ما کم است، اندک است. فقط در قصه دین نیست، در مسائل دیگر است. ولی این نکته است که نباید از چشم ما دور بماند. آدمی آدمی است چون صفت اختیار دارد. هر چه که غیر اختیاری حاصل می شود بهای کمتری دارد نسبت به اون چه که اختیارن حاصل می شود. من وقتی که در باب مرحوم شریعتی سخنی می گفتم به این نکته اشاره کردم، گفتم که در مورد مرحوم دکتر شریعتی به سخن وری او، به حافظه قوی او و به هنرمندی او در مقام بیان تکیه بسیار می کنند و البته اینها نکات برجسته در اون بزرگوار بود، ولی اینها رو به اختیار حاصل نکرده. او به نحو ذاتی و از ابتدا مرد هنرمندی بود، حافظه قوی برای اون یک امر خداداد بود. درست است که ما آدمیان رو به خاطر اینها تحسین میکنیم، اما به حقیقت این تحسین ها به خداوندگار آدمیان برمیگرده. افراد رو به خاطر افعال اختیاریشون باید تحسین کرد و در حقیقت حسن قبل به رفتارهای اختیاری راجع میشهند، نه به امور اختیاری. شریعتی اگر شریعتی بود، اگر اهمیتی داشت، اگر کاری کرد و اگر اینش مورد تمجید و تحسین ما و قاتبه ایرانی هم قرار میگرد به خاطر شجاعت اختیاری بود که در مقابل ستم ابراز کرد، کاری که بسیاری از هم فکران او و همراهان او نکردند و نتوانستند بکنند و به خروب‌ها و قصد شهرت مشغول بودند و به اندک ارتضاقی که از راه حرفه خود میکردند قانع شدند و با او همداستانی و همدردی نکردند و به همین سبب او به قهرمان سلطنها و صحنه مبارزات روشنفکری ایران باقی ماند. و الا نعمتهایی که خدادادی که توسط دلبدست آدمیان رسیده است چندان نمیتواند متعلق و موضوع تحسین و تقلیح قرار بگیرد. بر همین قرار است همه نعمتهای دیگر انسان از وقتی به معنای واقعی متولد می شود که روی همه داشته های خود اختیار و انتخاب خود رو مجدداً پیاده کند. همه اون چرا که دارد از نو در مطالعه و در تحقیق بگیرد، بازنگری بکند و آنگاه اون چرا که اختیار او و دانایی او اجازه می دهد برگیرد. ما الان اگر به هویتی که داریم، خواه هویت دینی، خواه هویت وطنی و ایرانی و خواه هویت های دیگرمون نظر کنیم، تعداد کمی از آنها رو اختیارن برگرفتیم، کثیری از آنها خارج از اختیار ما، خارج از انتخاب ما، خارج از کنترل و گزینش ما در اختیار ما قرار گرفته است. معنای این سخن این نیست که آنها رو طرد کنیم، معنای این سخن این است که نسبت خود رو با آنها از نو مورد بازرسی قرار بدهیم. هویت دینی کثیری از دینداران این چنین است، نیکوست که در نعمتی که دارن دوباره بنگرن. هویت وطنی ما، هویت ایرانی ما هم همینطور است. ما که به اختیار خودمون در خاک ایران زاده نشدیم، ما که به اختیار خودمون دانای به زبان فارسی نشدیم، تمام اینها باز برای ما غیر اختیاری بوده است و به همین سبب گرچه که اینها عنصرهای عظیم و عمیق هویتی ما را تشکیل می‌دهند، اما تا وقتی که به عنصر اختیار ما آمیخته نشوند از اهمیت و حساسیت کافی برخوردار نخواهند شد. این نکته است که من مایلم شما تا پایان این بحث در نظر داشته باشید و از اون غفلت نرفتید. چیزهایی که مجانی در اختیار ما قرار گرفته است معمولا هم مجانی در باخته می شود و از میان می رود. مولوی گفت که مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زاد. به همین سبب است که پاره از ما متاسفانه از هموطنان ما قدر میراث وطنی ایرانی خود را نمی داند. به همین مناسبت است که قدر میراث دینی ایمانی خود را نمی داند، برای اینکه به صورت میراث رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است. به جد و جهد و کسب اون رو گزینش نکردند، بهای لازم رو برای به دست آوردن آنها نپرداختند و به همین سبب قدر آنها رو هم نمیدانند. تکرار میکنم، مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زاد. ما هم از لحاظ نعمت دینی که در اختیار داریم و هم از لحاظ نعمت فرهنگ ایرانی که در اختیار داریم شاید قصورهایی و تقصیرهایی ورزیده باشیم. به این قصورها و تقصیرها باید آگاه باشیم. نعمت فرهنگ ایرانی که در اختیار ماست نعمت بسیار بزرگیست. من وقتی که در انگلستان تحصیل می کردم فرزندان من تازه رشد می کردن، به سنین 5 سالگی و 6 سالگی رسیده بودن. بزرگترین خوف من خدا شاهد است این بود که نکند من مجبور به ماندن در آن کشور بشوم و فرزندان من زبان فارسی رو خوب یاد نگیرند، لذتی رو که من از حافظ می برم آنها نبرند، لذتی رو که من از مثنوی و مولوی می برم آنها نبرند. این رو خیانت بزرگی به فرزندانم می دیدم و این رو نوعی بخل نسبت به نسل‌های بعدی می دیدم، بخل اجباری که من این نعمت را نتوانم در اختیار اونها بگذارم. و اصلا واقعا خدا رو شکرم که چنان اتفاق نامنون و تلخی نیفتاد. ما به صرف این که ادعا کنیم که ایرانی هستیم کار ایرانی بودن ما، هویت ایرانی ما تمام نمیشه. صرف این که کسی در آن خاک زاده شده باشد یا پدر و مادر او متعلق به آن دیار باشند در تکوین هویت نقش چندانی نخواهد داشت. داستان بالاتر از این است. فعلاً شبیه دین و ایمان میماند. ما یک ادعای مسلمانی داریم، یک حقیقت مسلمانی. حقیقت مسلمانی در درجه اول به آگاهی های عمیق ما از این دیانت برمی‌گردد. کسی که آگاهی عمیقی ندارد، اعتقاد عمیقی ندارد، دم زدن او از مسلمانی دم زدن سختی است. و به میزانی که خود رو با این حقیقت آشناتر می کند و آمیخته تر می کند، هویت اسلامی او عمیق‌تر و افزونتر می شود. دقیقا به همین قرار به میزانی که کسی خود رو با فرهنگی که ایرانیان پدید آورده اند آشناتر می کند و آنها رو در خانه وجود خود جایگزین تر می کند، بهتر و بیشتر و معنی صحیح‌تری می تواند دم از هویت ایرانی بزند. من در دانشگاه مالزی تدریس می کردم چند سال پیش، فلسفه می گفتم. پس از مدتی ناگهان متوجه شدم شاگردان من از کشورهای مختلف بودن، از ترکیه، از مالزی، از اندونزی، از سودان و جاهای دیگه. فلسفه که من میگفتم فلسفه اسلامی بود، فلسفه ایرانی بود، ابن سینا بود، سهروردی بود، ملا صدر شیرازی بود و دیگران بود. من ناگهان پیش خود متوجه شدم که همه این شاگردان سر سفره ما ایرانی ها نشستن. چیزهایی که من برای آنها میگم حرفهایی نیست که ابتکار من باشه، درسهای سنان از فلسفه به خودم یاد گرفتم و این در اختیار آنها قرار میزد. باز هم تلنگری بود به ذهن من در باب این عنصر هویت که این هویت خالی از حقیقت نیست، نکته مهم نیست، اما به شرط اینکه حقیقت او و عمق او مقفول نماند و ما به درستی بدانیم که این هویت در گروه چیست. هویت ایرانی در گروه فرهنگ ایرانی است. کسی که زبان فارسی خوب نمی‌داند نمی‌تواند ادعای ایرانی بودن بکند، نمی‌تواند مدعی بشود که هویت ایرانی چنانچه باید همراه اوست. کسی که از حافظ لذت نمی‌برد، بذارید از طرف دیگه بگم، کسی که زبان انگلیسی یا زبان دیگری برای او معنی‌دارتر است اون رو بهتر می‌فهمد و بیشتر به کار می‌برد. کسی که از موسیقی غربی لذت بیشتری میبرد به جای از موسیقی ایرانی لذت. کسی که با فرهنگ قوم دیگری آشناتر است، تاریخ اونها رو بهتر میداند، مردم اونها رو بیشتر میشناسد. اما وقتی که دو تا نام از فرهنگ ایرانی برای او گفته میشود اظهار ناآشنایی میکند. چنین کسی حتی اگر در ایران زاده شده باشد، چنین کسی اگر شناسنامه ایرانی و پاسپورت ایرانی هم داشته باشد، ولی در عالم واقع بهره ای و حظی حظ چندانی از هویت ایرانی ندارد. ببینید، هویت یک امر قراردادی نیست که ما اون رو رقیق و غلیظش بکنیم. در مقام واقع یک رشته از واقعیات متکیست. اگر کسی حاوی و حامل اون واقعیات نباشد، چه جای ادعا کردن؟ من شما اگر به فرزندانمون این زبان رو خوب نیاموزیم، این فرهنگ رو خوب یاد ندهیم، شوقی رو که یک شعر ایرانی در جان یک ایرانی زباندان فارسی شناس برمی انگیزد، نتوانیم در آنها برانگیزانیم، به تدریج به ضعف این هویت ما کمک کردیم و رفته رفته اون رو از میان بردیم. من در خانواده های بسیار از ایرانی ها در کشورهای خارج رفتن و متاسفانه شاهد این واقعیت تلخ بودن که فرزندانشون زبان رو خوب نمیدانن، فرزندانشون حتی یک شعر فارسی حفظ نیستن. چند فیلسوف، چند شاعر، چند نویسنده فارسی حتی نامشون رو به درستی نمیدانن. اینها عیب است، اینها هیچ معنایی به ضعف هویت فرهنگی ما ندارد. ادعای هویت داشتن با این بیخبری ها مطلقا سازگار نیست. ببینید، ما نمیخواهیم برتری نژادی یا برتری فرهنگی رو اثبات کنیم. همه فرهنگ ها برای خودشون عناصر مثبت و اخشان خوبی دارند، عناصر منفی هم دارند. فرهنگ ها عمدتاً غیر اختیاری ساخته شدن، از عواقب ناخواسته رفتار انسان ها و فاعلان اجتماعی بودن و در هر فرهنگی هم نکته های نیکو میتوان یافت. اون چی که برای ما مهم است فعلا این است که چیزی در این جهان وجود دارد که به ما نزدیکتر است، خزانه ای از هنرها، از واقعیات، از فرهنگ، از حقایق است که دسترسی ما به اونها آسان‌تر است. همین است اونچه که نسبت و رابطه ما رو با اون واقعیت، با اون میراث تعیین میکند. بسیار قفلت و محرومیت میکند که انسان این دسترسی آسان رو مشکل کند. از این نعمتی که ارزان و رایگان در اختیار او قرار گرفته است غافل بماند و بهره برداری نکند. شما فکر میکنید که در تمام دنیا چند تا کتاب مثل کتاب مولوی وجود داره؟ بنده اینجا به شما تضمین میدهم و میگویم که هیچ وجود ندارد. یعنی حتی یکی منبع عرفانی که نزدیک به این منبع عظیم جهانی و جاودانی تاریخ بشرد از سراسر ادبیات جهانی غیر موجود است. و این داوری شخص من نیست، چون من به همه زبانهای عالم وقوف و احاطه و تسلط ندارم. داوری است که عموم کسانی که در زبانهای مختلف کتاب نوشتن و اظهار نظر کردن ابراز کردن. بنابراین برای ما موجب افتخار است. اما افتخار یعنی چی؟ یعنی کس دیگری که هیچ رابطه با من نداره یه کاری کرده من افتخارشو میکنم. افتخار همیشه معناش این است که من هم در کار او و در حقیقتی و در میراثی که او به وجود آورده به اندازه توانم مشارکت میوزنم. وقتی که این مشارکت نباشد، وقتی که این همراهی و همگامی و همداستانی نباشد، وقتی که من از تمام این قافله جدا مانده‌ام و قافله به راه خود می رود و من رو پشت سر نهاده و من اهتمامی برای بازپیوستن به قافله نمی ورزم، چه جای افتخار کردن است؟ چه جای ادعای همگامی با این قافله و همقافلگی است؟ مشکلی که گاهی برای اقلیت ها پدید می آید و البته برای اکثریت ها هم همین است که به یک هویت کاذب و میان تهی مشغول بشن و دل خودشون رو با او خوش بدارن و آنگاه خود رو با این مسئله موزن مواجه ببینن که این چیز تهی، این چیز معدوم و ناموجود قابل انتقال به هیچ کس و به هیچ نسلی نیست. چیزی باید باشد تا قابل انتقال باشد، چیزی باید باشد تا قابل حفظ و قابل دفاع باشد، چیزی باید باشد تا آدمی دیگران رو بر سر سفره آن بخواند و کام تشنه اونها رو هم سیراب بکنه. در درجه اول خود آدمی باید حظی از اون داشته باشه، اگر نداشته باشد جز یک رشته شعار منطقی چیزی برپا نخواهد ماند. هویت ها اگر به حقیقت ها تکیه نزنند جز منشأ نزاع و تعصب نخواهند. این نکته فوق العاده مهم است. من در قبرس در کنفرانسی که برای تئوری دیالوگ ببخشید کلش سیویلایزیشن ها تشکیل شده بود شرکت کرده بودم. آقای هامیلتون هم بودن در اونجا. نظریه کلش سیویلایزیشن در آقای هامیلتون بسیار مشهور است. دوستان فاضل ما هم حضور مطلع هم. ایشان معتقدند که دوران برخورد دین ها گذشته است. دوران برخورد ناسیون ها و ناسیونالیت ها گذشته است. اگر برخوردی در تاریخ معاصر بشر پدید بیاید برخورد و رویارویی تمدن ها خواهد بود. اون گونه از برخورد ها و نزاع ها به طور کامل از صحنه تاریخ رخت بردستند. آقای هندیگون دلائلی هم برای تز خود دارد. تز او هم سخت مورد توجه، خصوصا مورد توجه دستگاه سیاست خارجی آمریکا و اروپا قرار گرفت. چند سال پیش من به آلمان دعوت داشتم در یک کنفرانس بزرگی که اساساً تشکیل شده بود برای بررسی تز رویارویی تمدن‌های آمریکا و اروپایی‌ها می‌خواستن بدانند که با این تز چه بکنند، مبنای مراودات و سیاست خارجیشون رو با کشورهای اسلامی در این تز قرار بدهند یا نظریه دیگری رو در پیش بگیرند. برای اینکه چنان که می‌دانید هانتینگتون در اون نظریه خود میگوید که مرز میان تمدن غربی و تمدن اسلامی خونین است و نهایتاً بین تمدن غرب و تمدن اسلامی یک جدال خونین در خواهد بود. بعدن که هانتینگتون نظریه خود رو از یک مقاله بست داد بزرگتر کرد به صورت یک کتاب درآورد، در اون کتاب صریحاً به دستگاه سیاست خارجی آمریکا رهنمود داده است که چنین بکنید، چنان نکنید، مهاجر بپذیرید، مهاجر نپذیرید، برای اینکه هویت ملی آمریکا یا تمدن غرب از میان خواهد رفت. من در نظریه رویارویی تمدن‌های هانتینگتون سخنانی دارم، خورده هایی هم گرفتم، اما علل اصول معتقدم که اون نظریه درست است. حالا نه به خاطر دلائلی که ایشون آورده است. یک دلیل مهم وجود دارد با این که هویت ها اساسا اهل برخوردن، اهل برخوردن. وقتی که دو من روبروی هم قرار میگیرن اینها سرهاشون رو یک دیگر میزنن و یکی از اینها نهایتا بشکنن و از میدان خارج بشن. حقیقت ها هستند که اهل تفاهمند، اهل دیالوگند، ستارگان یک کهکشانند، ساکنان یک ایوانند. اونها میتونن کنار هم بنشینن، اونها میتوانن هم زبانی و هم داستانی بکنن، اما هویت ها با یکدیگر ستیزه میکنن. شما در طول تاریخ ببینید هر وقت دین ها هم به صورت هویت های بریده از حقیقت در آمدن جز تعصب و جز نزاع حاصلی ندارد. ناسیونالیته ها، ملیت ها وقتی که همین حالت و همین حکایت رو پیدا کردن باز هم موجب نزاع و خونریزی شدن. نزاع اگر ما تصویر تمدن رو در میان بیاوریم و یک مجموعی تمدنی رو در نظر بگیریم لاجرم با تمدن دیگر درگیر خواهد شد و میان اونها صلحی و تفاهمی پدید نخواهد آمد. به یاد بیاورید اون سخن سعدی رو که گفت ده درویش در گلیمی بخستن اما دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. چرا؟ برای اینکه دو تا پادشاه دو هویت هم دو منند و نهایتا یکی با دیگری رو بیرون بکنه. اما درویش بر حسب تعریفی که خود درویشان از درویشی میدادن اون کسی است که خودی ندارد. به تعبیر بایزید بستامی گفت صوفی آن بود که نبود. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. یا درویش نداریم یا اگر درویش داریم بازم درویش نداریم، چون اصلا درویش یعنی نبودن، یعنی خودی در میان نبودن. کاری من به تئوری درویشی ندارم ولی میخوام بگم که اگر واقعا هویت فردی وجود داشته باشد، این هویت فردی مدعی خواهد شد و این مدعی شدن کار را ناچار به جدال خواهد کشاند و یکی از دو رقیب باید دیگری را از صحنه بیرون بکند. لذا چه ادیانی که شکل هویت بی حقیقت گرفتند، چه ناسیونالیته هایی که بریده از واقعیات تاریخی شدند، چه تمدن هایی که به صورت قشرهای ستبری روی حقیقت انسان ها را گرفتند، همه اینها وقتی که به عرصه تاریخ درآیند و اظهار وجود و ابراز هویت بکنند، کارشان ناگزیر به کشمکش و کشاکش خواهد رسید. مگه ناسیونالیته ها در تاریخ معاصر ما کار نکردند؟ ابتدا تبلیغی که برای ملیت ها می شد این است که خصومت های دینی رو به کنار بگذارید، همه ادیان مختلف بیان و در دل یک ملت و یک ملیت جا بگیرند. اگر مسلمان هم اگر زرتشتن که قیلن دینشون رو برای خودشون داشته باشن، در دل خودشون، بین خودشون و خدای خودشون، اما یک ظرف بزرگتر، یک هویت بزرگتر پیدا میکنیم به نام ملیت، همه اینها در اون ملیت جا بگیرن تا اینکه اون نزاعهای کهن فرقه های مذهبی از میان برداشته شد. در بادی نظر تز مطبوعی بود، به نظر میامد که با فراختر کردن صحنه هویت آدمیان و ذوب کردن هویت های کوچکتر، نزاعهای حقیر و خرد هم رفت برخواهند. اما پس از مدتی نزاعهایی در یک سطح دیگری سر برآورد، میان خود ملیت ها، میان خود ملیت ها این نزاعها در گرفت. در میان عرب ها عیناً این اتفاق افتاد. ناسیونالیسم عربی هیچ وقت توفیق پیدا نکرد. ترک ها از دل خلافت عثمانی سر برکشیدن، اون رو بر اساس ملیت تکه تکه کردن، اما